بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثالث، الشبهات الموضوعية. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه در كتاب براءت سه فصل گشوده و هر فصل چهار مسئله. الشبهة التحریمية لأجل فقدان النص أو تعارض النصين أو لإجمال النص أو الشبهات الموضوعية. بعدا الشبهة الوجوبية لفقدان النص وإجمال النصين وتعارض النصين والشبهة الموضوعية. دوران أمر بين المحذورين لفقدان النص لإجمال النص لتعارض النصين والشبهة الموضوعية. سه فصل است و هر فصل چهار مسئله، مجموعا می شود 12. ما چه کردیم؟ ما آمدیم دوران امر بین المحذورین را مستقلا بحث میکنیم. چهار مسئله از این طرف خارج میشود. و اما این دو فصلی که چهار کدام چهار مسئله هست، صاحب کفایه کار خوبی کرده، همه را یک جا بحث کرده. گفته همان دلیلی که در شبهه تحریمی داریم، همان دلیل هم در شبهه وجوبیه داریم. دلیلی که در اونجا دلالت بر براءت کرد، در شبهه وجوبیه هم دلالت خواهد کرد. بنابراین هشت مسئله را در یک جا بحث کرده و کار خوبی کرده، کار را خلاصه کرده. ولی من یه نکته را عرض میکنم، در تعارض النصین آیا نباید بروند سراغ براءت؟ در تعارض النصین باید بریم کتاب تعادل و ترجیح، در آنجا به مرجحات مراجعه کنیم. و این غفلت شده در اینجا. تعارض النصین مجرای براءت نیست. تعارض النصین هم در شبهات تحریمیه و هم در شبهات وجوبیه مرجعش تعارض النصین مرجحات است که در روایات ما آمده. اما در این حالی که هر هشت مسئله جداگانه بحث نمی کنیم، برای شبهه موضوعی یه تنبیهی را گشودیم طبقا للکفایه. بعضی ها می خواهم بگن در شبهات موضوعی باید احتیاط کنیم. چیزی که نرخ شهاب باسه این است که براءته، میگن نه در شبهات موضوعی باید احتیاط کرد. چرا؟ من باب المقدمه. شرع مقدس از ما خواسته خمر را ترک کنیم. ترک خمر این است که هم باید از خمر معلوم و از خمر مزنون و از خمر محتمل اجتناب کنیم. مقدمه تا مگر شما نمیگید مقدمه واجب واجبه؟ شارع مقدس گفته لا تشرب الخمر. اشتغال یقینی، براءت یقینی، هم باید از خمر قطعی و هم از خمر محتمل و هم از خمر ارغنم مزنون اجتناب کنه. من باب المقدمه. فقط چون این شبه هست، یه تنبیه برای این گشودیم طبقا دل کفایه. اون این است که نهی از خمر یتصور علا وجوه اربعه. نهی از خمر و غیر خمر یتصور علا وجوه اربعه. باید ببینیم کجا مقدمه هست و کجا مقدمه نیست. الاول ان یکون النهی عن الخمر على النحو الاستغراقی، على النحو الاستغراقی. نهی استغراقی چیه؟ هر خمری برای خودش تکلیفی دارد. خمر انکاسه یه نهی دارد، خمر انکاسه یه نهی دارد، خمر کاسه یه سوم نهی. نهی استغراقی اینن مثل عام استغراقیه. اکرم العلماء، هر تک تک از علماء وجوب اکرام دارد. ما هم قائل بشویم به نهی استغراقی. اگر به صورت نهی استغراقی شد یه مقدمه در کار نیست. هر کدام از اینها نهی دارد. هنگامی که رسیدیم به محتمل خمریه برای اجاره میکنیم. مقدمه کجا بود؟ این که میگهد مقدمه بازل مقدمه در عام استغراقی متصور نیست، چون هز نهی برای خودش اندرونی و بیرونی خاصی دارد. این نهی عبا قبا پوشیده نشسته اونجا، اون نهیم نشسته در اونجا، اون نهیم نشسته اونجا. هنگامی که قطعی حکم هست، اما اونجا که خمر مشتبه شبست و تاریک نمیدونم سرکست یا خمره، اینجا مقدمه نهی در شبهه بدویه است و در شبهه بدویه بنا شد، در شبهه بدویه بنا شد قرائت جاری کنیم. این یک. دوم بگیم نه، نهی ما از خمر به صورت عام استغراقی نیست، به صورت عام مجموعیه. آقای قدرتی میگه من نمیدونم فرق عام استغراقی با عام مجموعی چیه. این در مبحث عام خاص خونده. در نهی استغراقی هر نهی برای خودش تکلیفی دارد. هر نهی، این کاسه یه نهی، اون کاسه یه نهی. اما در نهی مجموعی مجموع یک نهی دارد. آیان اگر مبحث عام خاصشون خاطرشون باشد، گفتیم گاهی میگد اکرم کل فردن فردن من العلماء، گاهی میگد اکرم مجموع العلماء صد نفر، به گونه ای که اگر 99 را اکرام کرده، آقای محمود 99 را اکرام کرده یکی را اکرام نکردی، اصلا کاری را صورت ندادی. اگر نهی ما نهی مجموعی باشد، ما آمدیم تا 99 تا کاسه قطعا خمره، اما کاسه صدا مشکوکه. این مسئله از قبیل اقل اکثر می شود. در اقل اکثر قائل به براءتی، البته اقل اکثر ارتباطی استقلالی که جای بحث نیست. بنابراین اگر نهی ما مجموعی باشد، نهی مشکوک از قبیل اقل اکثر ارتباطیه، با مقراض براءت قیچی میکنه. کجا مقدمه ها؟ پس این که شما میگید من باید از نهی از خمر مشتبه اجتناب کنم، چرا؟ من باب مقدمه. مقدمه کجاست؟ در اولی فرد مستقل مشکوکش جای براءته. در اینجا هم از قبیل اقل اکثر ارتباطی، نماز واجبه، نمیدونم استعاذه هم واجبه یا نه، اقل اکثر ارتباطی مجرای براءت، اینجا هم مجرای براءت میکنه. بناءً علی هذا مقدمه در کار نیست. اگر سوم شد، در سوم حق با ایشان مقدمه هست. سوم کدامه؟ البته سوم در اینجا متصور نیست، من مثال میزنم. اگر کسی بگه طهارت، اسم اون طهارت نفسانیه، اونی که در نفسانی حاصل می شود طهارت آنه. اما غسلات و مسحات از قبیل اسباب، بنابراین اونی که واجب است اون طهارت نفسانیه. اما این غسلات و مسحات یا حق، این غسلات و مسحات از قبیل شک در محصل. آقایان همگی میگن در شک در محصل باید احتیاط کنیم. نمیدونم آیا یه انگوش مس کافیه یا نه، یا سه میگن با سه تا باید مس کنیم. نمیدونم مزمزه واجبه یا واجب نیست، باید مزمزه بکنیم. به شرط اینکه بگیم طهارت اون طهارت نفسانی است که امر بسیطیه. این غسلات و مسحات از قبیل محصله. اگر این شد مسلماً باید احتیاط کنیم در شک در محصل، ولی در نهی ظاهراً این متصور نیست. ما در نهی در خمر از کنم بسیطی نداریم، محصلی و محصلی نداریم، همش یک چیزه. این فقط یک تصوریست در باب صلات یا در باب طهارت. بنابراین که طهارت اسم است برای اون طهارت نفسانی و این غسلات و مسحات محصل، در شک در محصل باید احتیاط کنیم. چرا؟ اشتغال یقین به محصل، اشتغال یقین به محصل ایجاب میکند که در محصل چه کنیم؟ احتیاط کنیم. اما در کتاب نهی این متصور نیست. چهار بگیم منهیان کون الانسان نائتن، کون الانسان نائتن. آقای محمود میگه من نفهمیدم. کون الانسان نائتن، کن لاشار بلخمر، کن لاشار بلخمر. بگیم اونی که واجب است نائته. کدام؟ کن لاشائت الخم. اگر این واجب باشد حق با شماست. ما باید از مشکوکم اجتناب کنیم. چرا؟ تا یقین پیدا کنیم که این وصف در ما حاصل شده. کنم وصف کن لاشار برخم. اما این دو احتمال اخیر احتمال ذهنیه، در شریعت مقدس این نیست. بنابراین در اولی مقدمه نیست، از قبیل افراد مستقله. بنابراین در دومی هم از قبیل اقل اکثره. سومی اصلا تصور ندارد، از باب محصل محصل. چهارم بگیم اونی که شاره خواسته کن لاشاره برخم. اگر این خواسته حق باشونه. ما اگر بخواهیم این وصف را تحصیل کنیم ناچارم از مظنون و مشکوکم اجتناب کنیم تا یقین پیدا کنیم که این وصف در ما حاصل شده. اما احتمال سوم و چهارم به قول شما آیان احتمال نیشگلیه، واقعیت و حقیقتی در کار نیست. اونی که هست یا اولیه و یا دومی. کم مر کلام و فل براعت شرعیه فل شبهات الموضوعیه. اما براعت عقلی چطور؟ البته در مبسوط اول براعت عقلی را بحث کردیم، بعد شرعی، برای در مقام بیان شرعی را جلو انداختیم. براعت عقلی چطور؟ بگیم این انائی که مشکوکه، اگر شرع مقدس بر این عقاب کند، عقاب بلا بیانه. استاد من مرحوم آیت الله بروجردی این قبول ندار. وظیفه شارع بیان کبریاته، بیان صغریات وظیفه شارع نیست. وظیفه شارع نیست که بگد هازا خمران، هازا خمران، هازا خمران. بنابراین در شبهات موضوعی ایشون قائل به براءت شرعی بود، اما قائل به براءت عقلی نبود. البته مقام استاد خیلی مقام بالاتره، ولی بنده عرض میکنم که مراد از این بیان استاد محترم حجته. عقاب بلا بیان، عقاب بلا حجت. حجت هم متشکل می شود از دو چیز، بگو آقای قدرتی، بگو صغرا و کبرا. کبرا محرزه لا تشرب الخمر، اما صغرا محرز نیست. بنابراین کلمه بیان را بر می داریم، کلمه حجت می داریم که می گیم عقاب بلا حجت. ولی حجت مرکبتان من امره صغرا و کبرا. کبرا را احراز کردیم، انما الخمر و المیسر و الانصاب، اما صغرا را احراز نکردیم. بنابراین فرق نمی کند، هم براءت شرعی و هم براءت عقلی. تلخص من اول درس الهنا دو مطلب. براءت شرعی علی اول و ثانی جاریه، سومی که از قبیل محصل و محصل باشد تصور نداره، چهارمی تصور دارد که نائت باشد. کن لاشار برخم. اگر این حرائم واجب باشد البته باید از محتملات هم اجتناب کنیم. اما براءت عقلی مرحوم بروچردی قائل نبود، اما از نظر ما اشکالی ندارد. بیان به معنای حجته. تم الکلام و فت تنبیه سالس، تنبیه رابع. تنبیه رابع لا شک فی حسن الاحتیاط، لا شک فی حسن الاحتیاط. اینجا اشکالشون خیلی عجیبه. شیخ بهایی گفته بود که در کتاب صحیح بخاری صفحه فلان این حدیث آمده. مخالف آمد گفت شیخ بهایی دروغ میگه، این در صفحه 16 نیست، این در صفحه 17. این چه بگو حسن الاحتیاط، چه بگو رجحان الاحتیاط، این چه اشکالیست که شما میکنه؟ اون که داد میزنه گوش من اذیت میشه. لا شک فی رجحان الاحتیاط او حسن الاحتیاط، اشکال مسلما رجحان احتیاط جای بحثی نیست، ولی عمده این است که ما باید حد حدود احتیاط را روشن کنیم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه حد احتیاط را با دو چیز روشن کرده. خوده گاهی اقوا احتمالاً بر اقوا بر از اضعف احتمالاً مقدم بشه، گاهی فرموده اقوا محتملاً بر از اضعف محتملاً مقدم بشه. مثال بزنید. اقوا محتملاً بر از اضعف محتملاً، الدماء و النفوس و الاموات، این اقوا محتمله. این مقدم می شود بر یک واجبی که اهمیتش خیلی ضعیفه. تا که فرمودید اقوا محتملن بر اضعف محتملن، فرض کنید اموال است و نفوس است و فروج است، این اقوا محتمله. یعنی شعر در اینجا اهمیت داده. ازا دارر امر بین این و بین ترک یک واجب محتمل ضعیف که از نظر اهمیت ضعیفه، این مقدمه. گاهی نخی اقوا احتمالا مقدم می شود. دو تا واجبه، یکی اقوا احتمالا زنه، اون دیگری احتماله. دو تا را نمیتونیم جمع کنیم. چه میکنیم؟ اقوا احتمالاً را میگیریم، ظن را بر شک مقدم میکنیم. بنابراین این دوتا با هم فرق دارد. گاهی اقوا محتملن و گاهی اقوا احتمالن. محتمل ناظر است به دماغ و نفوس و فروج، اما احتمال ناظر است به ظن و احتمال. ما نمیتونیم جمع کنیم بین ظن و احتمال، یعنی زندگی اجازه نمیده. اینجا میگیم اقوا احتمالا میگیریم، اقوا ما از اف احتمالا را رها میکنیم. اما از نظر من میزان چیز دیگری است. احتیاط خوبه تا آنجا که مایه تنفر مردم از دین نباشد. اگر به قدری مردم را به احتمال به احتیاط دعوت کنیم به گونه ای که دین در نظر آنها منفور باشد، بگن این دین دیگه به درد زندگی نمیخورد. یه حدیثی از امام صادق در المبسوط هست، اون حدیث خیلی حدیث خوبیه. میفرماید که ان هذا الدین، نگاه کنید، ان هذا الدین لمتین، این دینی که در اختیار شما هست دین متینه. ان هذا الدین لمتین فاوقدوا فیه برفق، وارد بشوید اما رفق داشته باشید، شدت نداشته باشه. ان هذا الدین لمتین فاوقدوا فیه برفق. بعد میفرماید کاری نکرد که مردم از دین برگردن. بنابراین مبنای شیخ همانه ولی مبنای ما اینه، احتیاط تا جایی است که مردم را به حرج نیندازیم، به زیغ نیندازیم، تا این حدش کاری نداره. بنابراین آقایانی که حاشیه میزنن بر عروه یا بر هر کنم تحریر، باید احتیاط ها را در یه حدی قرار بدن که زندگی به هم نخوره، مایه تنفر نباشه. از نظر من اینه. التنبیه الخامس، التنبیه الخامس، التسامح فی ادلت السنه، عنوان را حفظ میکنه، التسامح فی ادلت السنه. کتاب های ما التسامح فی ادلت السنن، اهل سنت این مسئله را به گونه دیگر میگن، میگن حجیت الخبر الضعیف فی بیان الفضائل، میگن در فضائل خبر ضعیف اشکالی نداره. بنابراین یک مسئله است، آنها هم عنوان کردن، ما هم عنوان کرده ایم، ولی عنوان آنها الخبر الضعیف فی بیان الفضائل، ولذا آمدن برای صحابه و غیر صحابه فضائل زیادی را نقل میکنن که غالبا فاقد حجیته. میگن الخبر الضعیف فی بیان الفضائل. اما اونی که ما عنوان کردیم التسامح فی ادلت السنن، اولین کسی که در شیعه این را عنوان کرده شهید اوله. من تا اونجا که تتبع کردم قبل از شهید اول کسی این مسئله را پیدا نکردیم. شهید اول متولد 734، متوفای 786. عرض کنم اولین کسی که عنوان کرده، بعدن دیگه در کتاب های دیگر آمده. حتی شیخ انصاری یک رساله مستقلی در این مورد دارد که در آخر مکاسب چاپ شده. آقایان اگر ملاحظه کنیم ملحقات مکاسب در آخرش رسالت فی ادلت السنن، التصاب فی ادلت السنن. حتی شیخ موسای تبریزی کتابی دارد به نام اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، در آنجا رساله شیخ را در اسنا آمده. بنابراین مسئله مهمی است. در اینجا گم شده ما در مسئله چیه؟ های ربانه بفرما، گم شده ما چیه؟ آیا از روایات استفاده می شود که اگر انسان خبر ضعیفی که متضمن ثوابه بگد اگر کسی لحیه خود را شانه بزند چنین ثوابی دارد، آیا اگر عمل به خبر ضعیف کنند به خاطر ثوابی که دارد ثواب را به انسان می دهند یا نه علاوه بر این که ثواب را می دهند خود آن عمل مستحب می شود و این اثر شرعی دارد؟ تمام بحث ما این است که آیا تسامح در ادله سنن فقط وعده ثواب می ده اما عمل را مستحب نمی کنه؟ من اکل بصل مکه، من اکل بصل اکه به مکه وجب له الجنه، حدیثی است که عرض کنم البته طرق ما نیست. آیا فقط ثوابش را میده یا اون عمل را هم مستحب میکنه؟ که در واقع ادله تزامه در سنن خودش مشرع میشود، اون عمل را مستحب میکند ولو دروغ باشه. شیخ انصاری معتقد به اولیه، میگه فقط ثواب میده. آخر میگه نه، اون عمل را هم مستحب میکنه. ما نظریه شیخ را قبول داریم، نظریه آی آخون از نظر ما ضعیفه. این بستگی دارد که آیان امشب چه کنن؟ روایات را ببینن در وسائل را باز کنید، به این اینترنت اکتفا نکنید، این ملا درست کن نیست، رسائل را باز کنید، وسائل را، روایاتی که در اینجا هست ببینید از این روایات استحباب استفاده می شود یا کون العمل مستحبن و اثر شرعی هم دارد. مثلا اگر روایتی باشد کسی که لحیه طبیعه داشته باشد اون را بشورد چنین ثوابی داره؟ اگر بگیم ثواب داره که هیچ، اما اگر بگیم عمل هم مستحب می شود، اگر یه موقع مسح سرمون دستمون خوش شد بنابر اولی از رطوبت اون بگیریم کافی نیست، اما بنابر دومی چطور؟ اون مستحب شد، از رطوبت اون میگیریم مسح میکشیم. ما عرض کنم خدمت دو روز وقت داریم تا تعطیلی پنجشنبه، سه‌شنبه فردا، چهارشنبه فردا. اگر شما مطالعه کنید همه این مسئله را در دو روز میخونید، اما اگر نه با مطالعات کم تشریف بیارید یه مقدار میموند برای هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.